رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. مبانی، منطق مقاومت و استکبار ستیزی در گفتمان انقلاب اسلامی با حضور استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی امیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در رابطه با منطق مقاومت و استکبار ستیزی بحثی رو میخوام خدمت بزرگواران ارائه بدم. مقاومت زمانی معنا پیدا میکنه که فرد یا اجتماع برای دستیابی به اهداف مشروع و ضروری خودشون با یه سری موانع مواجه میشن. این موانع معمولاً از سوی یک دشمنی که حالت استکباری داره و نمیخواد فرد یا اجتماع به اهداف خودشون دست پیدا بکنن اعمال میشه. فشاری که ناشی از این موانع میشه گاهی اوقات فرد یا اجتماع رو با یه سری مشکلاتی مواجه میکنه که چاره‌ای جز مقاومت در برابر دشمن نداره. وقتی موانعی پیش پای ما قرار میگیره، مثل فقر، فشار، تهدید، تطمیع، حجمه، تحریم، و نمیذاره که ما به هدف مشروع و ضروری خودمون دست پیدا بکنیم، میشه ما دو حالت فرض بکنیم. یکی این که از تهدیدات بترسیم و وقتی تطمیع میکنه دشمن از ادامه راه منصرف بشیم، و بعدم که سازش کردیم و صلح کردیم با کسانی که خودشون مانع رو برای ما ایجاد کردن، بعد بیام از خیر اون هدفی که داشتیم کلن بگذریم و به فقدان و نداشتن اون هدف عادت بکنیم. در این صورت از مقصدی که داشتیم باز میمونیم و اون عزت، اون افتخاری که برای دستیابی به هدف میتونستیم بهش برسیم، اونو از دست میدیم. طبیعیه که در چنین حالتی شایسته هر گونه توهین هستیم، هر گونه خاری هستیم، هر گونه سرزنش هستیم. این نتیجه اون عدم مقاومت و عدم ایستادگی در برابر زیاد خواهی های دشمن هست. اما راه دیگه اینه که برای اینکه ما به هدف مشروع خودمون دست پیدا بکنیم، برای اینکه به اون هدفی که برای ما ضروری هست دست پیدا بکنیم، بیایم مقاومت به خرج بدیم. یعنی با همه سختی هایی که موانع برای ما ایجاد میکنن عبور کنیم، اونا رو پشت سر بگذاریم، رنج هاش رو به تن بخریم، از هیچ تهدیدی نهراسیم، با هیچ تطمیعی از ادامه راه منصرف نشیم. در این صورت چند تا نتیجه و فایده عملی بر ما حاصل خواهد شد. اولا کسی که مقاومت میکنه قطعا به مقصد میرسه و به مقصد راه پیدا میکنه. عزت و افتخار دستیابی به هدف برای چنین فرد یا اجتماعی که مقاومت به خرج داده حاصل میشه. مستحق هر گونه تمجید و ستایش هست اون فرد یا اون اجتماعی که برای دستیابی به هدف خودشون از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنن. به یک الگو برای کسانی که میخوان یک حیات پاک، طیبه و مشروع داشته باشن، برای به عنوان یک الگو اینها مطرح میشن و مورد توجه قرار میگیرن. ملت ها هم در طول تاریخ اینگونه بودن. بعضی ها بودن در برابر هیمنه دشمن و موانع پیش رو دچار ترس شدن، دچار زبونی شدن، تسلیم خواسته دشمن شدن و به ذلت و نکبت و خاری و زبونی تن دادن. یا اینکه نه، بعضی ها اومدن در برابر موانع و سختی ها ایستادگی کردن، با شکست دادن دشمن تونستن به اون اهداف مورد نظر خودشون دست پیدا بکنن و عزت و افتخار رو نه تنها برای خودشون بلکه برای نسل‌های پس از خودشون باقی بگذارن و این ارزش کار مقاومت رو نشون میده. این عقل هست که این گونه حکم میکنه که در برابر دشمنی که میخواد انسان رو به زانو در بیاره و هر راهی رو برای دستیابی به هدف مسدود کرده، عقل حکم میکنه که باید ایستاد، موانع رو پشت سر گذاشت و به هدف دست پیدا کرد. بنابراین منطق منطق عقله. از منظر دین و اسلام که او هم مبتنی بر فطرت و عقلانیته، مقاومت یک روش معقول و منطقی برای گذار از موانع متعدد برای دستیابی به اهداف مشروع و ضروری است. من این که میگم مشروع و ضروری، ببینید گاهی اوقات افراد برای دستیابی به اهداف نامشروع دارن مقاومت میکنن که این کاملا مقاومت منفی و غیر قابل تمجیده. اگر راه نامشروع باشه، اگر هدف نامشروع باشه، هر نوع سماجت، هر نوع لجاجت، هر نوع ایستادگی در برابر اهداف نامشروع غلط است و عقل هم او رو تمجید نمی کنه و این یک نوع جهالت هست که انسان در برابر اهداف نامشروع بخواد سماجت به خرج بده، مقاومت به خرج بده. این نوع مقاومت قابل ستایش نیست بلکه اصلا قابل توبیخه. نکته دوم، اهداف ضروری. گفتم هم مشروع باشن هم ضروری. در برابر اهدافی که هیچ ضرورت نداره دلیلی نداره ما اینقدر پافشاری کنیم. اهداف ضروری، اهدافی که برای دستیابی به کمال یا سعادت اجتماعی ما نیاز بهش داریم، برای اینکه بتونیم در برابر دشمن بعدها مقاومت داشته باشیم، ایستادگی داشته باشیم، توان مواجهه داشته باشیم، میایم یک اهدافی رو بر خودمون تعریف میکنیم، دنبال اون اهداف میریم. این اهداف، اهداف ضروری باید باشن. اما اگر به نحوی ما کار رو دنبال بکنیم که هدف ضروری نباشه، هدف هدفی باشه که میشه ما اصلا از خیرش بگذاریم، اگر هدفی باشه که میشه از خیرش گذشت و خیلی اهمیتی نداره تو زندگی ما، خب عقلا حکم میکنن که شما این مسیر رو نیاز نیست اینقدر پافشاری کنی برش. اما اگر هدف مشروع باشه و هدف ضروری باشه، در اینجا باید تمام تلاش رو به کار برد تا به هدف رسید. اسلام ما رو به این روش توصیه میکنه، مقاومت و مجاهدت همراه با صلابت و صبر تا وصول به غایت مشروع و ضروری. در آیات قرآن داریم: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. همه آحاد جامعه رو اسلام فرا میخونه، از رهبران جامعه تا مردم عادی رو فرا میخونه که به این روش ملتزم باشن. وقتی مقصدشون خداست، وقتی هدفشون خداست، وقتی قراره که دین رو در جامعه پیاده بکنن، در این صورت باید در مسیر حرکتی که دارن دنبال میکنن آسیبها، مشکلات، چالشهایی که باش مواجه هستن در برابر اونها سعی کنن که مقاومت به خرج بدن. باز در آیات قرآن هست که به پیغمبر اکرم میفرماید که ولذالک فاستقم کما امرت و من تاب معک. خطاب به پیغمبر هست که هم خودت و هم کسانی که همراه تو هستن اینها باید مقاومت به خرج بدن و از مسیر مقاومت خارج نشن. ولا تطغوا که در ادامه این آیه هست اشاره به این مسئله داره که از مسیر مقاومت خارج نشن. نباید در زمانی که اتکال به حق تعالی هست و توجه و هدف خداست سستی انسان ها به خرج بدن، در حالی که ایمان محکم به خدای تعالی دارن، دیگه اینجا معنا نداره که ما بخوایم سستی به خرج بدیم. به همین جهت قرآن توصیه میکنه از سستی و ضعف برای دستیابی به هدف پرهیز کنید. ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان به خدا دارید که دارید، پس در برابر مشکلات سستی به خرج ندید، در برابر مشکلات ضعف به خودشون نشون ندید، حزن و اندوه به دلتون راه نندازید، برید و استقامت به خرج بدید تا بتونید به اون هدف دست پیدا بکنید. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولم يتركم اعمالكم. باز در این آیه میفرماید که سستی به خرج ندید و به سمت سازش نرید. اگر شما بدونید که شما برتر هستید به خاطر ایمان به خداوند، شما برتری دارید، خدا با شماست، والله معكم. این خیلی نکته جالبیه. بله، خدا با همه موجودات هست، با همه موجودات هستی، ولی این نوع معیت خدای تعالی همراه مؤمنین یه معیت ویژه است، یه عنایت ویژه است، یک رحمت ویژه است که خدای تعالی برای مؤمنین قرار داده. ولی یترکم اعمالکم، کارهای نیکی که شما انجام میدید، این استقامتی که به خرج میدید بی نتیجه نمیمونه. این خیلی مهمه که انسان مقاومتش بتونه نتیجه بخش باشه. باز تعبیر قرآن در رابطه با همین مسئله مقاومت اینه: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اگر کسی به حبل محکم الهی چنگ بزنه، با اتکاء به قرآن کریم، با اتکاء به اهل بیت علیهم السلام، در راه خدا مجاهده بکنه و وحدت و انسجام خودش رو حفظ بکنه و دوچار تفرقه نشه، این نتیجه میگیره و این چیزیست که خدای تعالی داره مطرح میکنه. قرآن کریم جریانهای مختلفی رو در طول تاریخ نقل کرده که مقاومت به خرج دادن و نتیجه گرفتن. اونها با استفاده از فرهنگ مقاومت تونستن به هدف خودشون که پیروزی بر دشمن هست دست پیدا بکنن. در تعبیر قرآن کریم هست: ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت. در برابر سپاه جالوتیان وقتی قرار گرفتن، داوود جالوت رو از بین برد و سپاه جالوت از هم پاشید. یعنی با اینکه اینها یک مردم فقیری بودن، امکانات نداشتن، در برابر یک لشگری از سپاه دشمن وقتی قرار گرفتن، فرمانده یا در واقع رهبر جامعهشون وقتی کشته شد، در اینجا اونا از هم پاشیدن و اینا تونستن، اینایی که با هم عده قلیلی بودن تونستن موفق بشن. همین الان در صحنه جهانی درست ما اندک هستیم، ولی این اندک میتونه در برابر سلطه‌گران جهانی، در برابر استعمارگران جهانی با مقاومتی به خرج میده، میتونه نتیجه بگیره، میتونه به هدف دست پیدا بکنه. چرا مؤمنین میتونن به هدف دست پیدا بکنن؟ چون راهشون درسته، چون هدفشون درسته. هدفشون اینه که از الله تبعیت بکنن، هدفشون اینه که مقاومت برای این به خرج بدن که دین خدا عزیز بشه، هدفشون اینه که در این راستا مسیری رو طی کنن که این مسیر به حاکمیت دین خدا منجر بشه. از این حیث خب این نکته بسیار اهمیت داره. و اینکه دشمنان چرا شکست میخورن، دلیلشون اینه که اینها هدفشون هدف پستیه، راهی که اینا دارن دنبال میکنن راه ظالمانه است. اگر دشمن یک سری موانعی رو برای مؤمنین ایجاد میکنه، یک نوع ظلمه. اینکه تحریم ها رو دولت امریکا بر ملت ایران وضع کرده و در این تحریم ها کودکانی به خاطر نرسیدن دارو بهشون بیمار میشن، از دنیا میرن، این ظلم به این ملت هست. خب این ظلم نتیجه نخواهد داد و نهایتا ظالم شکست خواهد خورد. تعبیر قرآن کریم در رابطه با اینکه دلیل شکست اونها چیه؟ ذالک بان الذین کفروا تبعوا الباطل، اینو راه غلط رو در پیش گرفتن، راه باطل رو، راه ظلم رو در پیش گرفتن. همین مسیر ظالمانه، همین مسیر نادرست سبب شکستشون میشه و قطعا هم شکست خواهند خورد. و ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم، اما اونایی که ایمان آوردن راهشون راه درسته، هدفشون هدف درسته، ادعاشون ادعای درستیه. خب وقتی هدفشون درسته، راهشون درسته، مدعاشون صحیحه، خب چرا نباید اینها پیروز بشن؟ اینجاست که اگر مقاومت به خرج بدن کسانی که هم هدفشون درسته، هم حرفشون حرف صادقانه ایه، حرفشون حرف محکم پسندیه، سخنشون سخن جهانی هست، خب در این صورت اینها میتونن به نتیجه برسن و از تلاشی که میکنن نتیجه بگیرن. خدای تعالی هم به این مسئله توصیه میکنه که اگر شما این مسیر رو دنبال بکنید، نصرت کنید دین حق را، نصرت کنید کلمه حق را، در این صورت نتیجه خواهید گرفت. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. جالبه، خدای تعالی بفرمود که اگر شما دین خدا رو یاری کنید، خدا هم کمکتون میکنه، شما به نتیجه میرسید. غیر از این کاری میکنه که شما ثابت قدم بمونید. یعنی اگر خودتون اراده کنید که ثابت قدم بمونید، یک نیروی باطنی دیگه‌ای به شما افزوده میشه و اون نیرویی است که از ناحیه حق تعالی به شما میرسه و شما رو ثابت قدم میذاره و شما رو ثابت قدم میکنه. این خیلی نکته جالبیه. یعنی اینطور نیست که مثلا اگر ملت ایران 40 سال تونستن در برابر مطامع قدرت‌های بزرگ ایستادگی به خرج بدن، فقط خودشون هستن که این مقاومت رو به خرج دادن. نه، یه بخشش متعلق به خودشون، چون اراده کردن که روپای خودشون وایستن، اراده کردن که مستقل باشن. اما یه بخشش امداد الهی است، کمک حق تعالی است. خدا وقتی میبینه یک ملتی ارادش تعلق گرفته که به دینش رو یاری کنه، ارادش تعلق گرفته که از حق دفاع کنه، ارادش به این تعلق گرفته که مسیر حق رو طی کنه، طبعا خدای تعالی هم کمک میکنه، یاری میکنه و در این مسیر ثبات قدم رو به اونها میده. و باز قرآن کریم مشخص کرده که عاقبت مال کسایی است که راه درست رو برن. اگر فردی، اگر اجتماعی، اگر ملتی مسیر درست رو طی کنه، که اون مسیر تقواست، اگر طی کنه قطعا سرانجام از آن اوست. والعاقبت للمتقین، سرانجام مال کسایی است که راه درست رو طی کردن. اگر جایی شکست باشه، اگر جایی آدم احساس بکنه که ناکارآمدی هست، اگر جایی هست که در اونجا و عرصه ضعف هست، نشون دهنده اینه که ما در اونجا درست عمل نکردیم، در اونجا راه درست رو طی نکردیم، مسیر درست رو طی نکردیم، مقصد درست رو طی نکردیم. اگر مقصدمون درست باشه، راهمون درست باشه، مسیری که طی کردیم مسیر درستی باشه، قطعا پیروزی از آن ما خواهد بود. ولی عاقبت للمتقین توصیه خدای تعالی است. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، اونایی که مستضعف هستن در زمین ولی محقن، حق با اونهاست. اینها خدای تعالی اینا رو امامان جامعه قرار میده، اینا رو وارثین در زمین قرار میده، خلافت الهی در زمین متعلق به اونهاست. این نکته کلیدی بحثه که اگر کسی راه درست رو طی کنه، مسیر درست رو طی کنه، دیگه نگران آینده نباید باشه، باید بدونی که قطعا پیروزی از آن اوست. حضرت امام معتقد بود که مقاومت ماهیتی کاملا دینی داره و اسلام خواستار اون هست و معتقده که پیام همه انبیا این هست که فرمان خدا رو ابلاغ کنن و به جامعه برسونن. در راه دستیابی به این هدف سختی‌هایی را ممکنه و حتما با سختی‌های مواجه میشن. اونها هدفشون این بود ان عبودونی و اجتنب الطاغوت، که مردم رو فرا بخونن به عبادت خدا و پرهیز از طاغوت. طاغوت همون جریان استکباری که در طول تاریخ وجود داشته. هر جریانی که در برابر اهداف حق قرار میگیره، هر جریانی که در برابر مسیر حق قرار میگیره، طاغوته، نظام استکباری است، جریان استکباری است که خودش رو در جایگاه معبود مردم قرار میده. یعنی کاری میخواد بکنه که ارباب بر مردم بشه و اونا رو به استضعاف میکشونه. مؤمنین واقعی کسایی هستن که در برابر جریانهای استکباری در طول تاریخ ایستادگی کردن و میکنن، مقاومت به خرج میدن، هیچگاه با مستکبرین سازش نمیکنن. به نظر امام سکولارها، متحجرین تکفیری، اینا ابزارهای استکبار هستن که علیه جریان و مقاومت اسلامی به کار گرفته میشن. امام از مرام اینها به اسلام آمریکایی یاد میکنه. چرا اینا اسلام آمریکایی هستن؟ چون هدفشون اینه که دوباره سلطه و سیطره جهان استکبار رو بر جامعه مؤمنین دنبال بکنن، اونا بیان مسلط بشن. و خود این نشون دهنده اینه که اینا قرائتشون از اسلام قرائت غلطیه. و اگر میگن باید با آمریکا صحبت کرد، مذاکره کرد، باید با آمریکا همراه شد، راه این است که فقط با آمریکا ما مذاکره کنیم، اینا در واقع نقاط ضعفی که اینا دارن، اینا نمیتونن از خودشون مقاومت به خرج بدن. در جایی که نیاز هست به مقاومت، در جایی که نیاز هست به ایستادگی در برابر مطامع دشمن، اگر کوتاه بیاید طبیعتاً دشمن هم این راه رو ادامه میده، سعی میکنه تهدیدها رو بیشتر بکنه، سعی میکنه فشارها رو و تحریمها رو بیشتر بکنه تا انسانها رو که در مسیر اونها، در مخالفت با اونها دارن حرکت میکنن، اونها رو از پا در بیاره. امام راه مبارزه با مستکبرین رو در تداوم مقاومت اسلامی و حتی سازماندهی جنبش مستضعفان جهان میدونست و معتقد بود که باید بسیج مستضعفان جهان علیه نظامهای استکباری شکل بگیره. مقام معظم رهبری هم دقیقا همین مسیر رو داره مطرح میکنه. ایشون درباره مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی نظرشون اینه که هر کس سلاح خودش رو به سمت رژیم صهیونیستی نشانه بگیره باید تحت حمایت مؤمنین قرار بگیره. خب این همون چیزیست که اسلام ما رو به سمتش فرا میخونه. وقتی استکبار میاد حمایت میکنه از یک جریان اشغالگری به نام صهیونیست در سرزمین های اسلامی و سرزمین های اسلامی رو اونها اشغال میکنن و منابع اون رو غارت میکنن، در اینجا باید در برابر اشغالگری استاد. این حکم خداست. به هر حال اسلام مقاومت رو کاملا روش منطقی برای دستیابی به هدف مشروع و ضروری میدونه و اون رو در تمامی عرصه های حیات اجتماعی سیاسی تسری میده. این منطق مقاومت هست، این مبنای استکبار ستیزی است که در گفتمان انقلاب اسلامی و در مباحث قرآنی وجود داره. عقل و خردورزی و حزم و دوراندیشی مقتضی مبارزه و موانعی است که در مسیر اهداف مشروع و ضروری قرار میگیره. اصول حکمت، عزت و مصلحت مقتضی مقاومت در برابر دشمن مستکبریه که دنبال ایجاد کردن موانع در راه دستیابی جامعه به هدف خودش هست. اگر بخوایم توحید در جامعه بسط پیدا بکنه، جز مقاومت در برابر تهدیدها و تطمیعها، این بسط توحید امکان پذیر نخواهد بود. سعادت دنیا و آخرت با ایستادگی بر تعهدات و پیمانهای انسانی حاصل خواهد شد. اینکه در قرآن کریم هست یوفون به عهدهم اذا عاهدوا، معناش اینه مؤمنین کسایی هستن که به تعهدات خودشون وفادارن. یعنی چی؟ یعنی اگر تعهدی به کسی دادن ممکنه به این تعهد براشون مشکلات ایجاد بکنه، ولی برای انجام این تعهدات مقاومت به خرج میدن، نقض پیمان نمی کنن. اما در نقطه مقابل شقاوت و سیه روزی حاصل کسایی هست که بر پیمان انسانی خودشون وفادار نیستن و دائم اون رو نقض میکنن. و به همین جهت خدای تعالی در بعضی از جریان ها رو اینجوری خطاب کرد: فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، به خاطر اینکه اینا بر پیمان هاشون بر تعهداتشون وفادار نیستن و نقض پیمان میکنن، اینا رو مورد لعن قرار دادیم. یعنی کسی که در راستای دستیابی به تعهدات انسانی و اون چیزی که لازمه انسانیت وفادار نیست و نقض تعهد میکنه، شایسته لعنه، شایسته نفرینه. و این نکته به نظرم نکته بسیار مهمی است. در نظریه سیاسی اسلام غایت سیاست دستیابی به کمال و سعادت مادی و معنویه. این هدفی است مشروع، ضروری و متعالی. سیاست اسلامی که حاصل و برایند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری رهبران نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های وحیانی هست، ترسیم کننده مسیری هست که جامعه و امت با پیمودنش میتونن به این هدف دست پیدا بکنن. تردیدی نیست که امت در مسیر این هدف حرکت با موانعی در تمامی عرصه‌ها مواجه میشه، که این موانع رو گاهی اوقات مخالفین داخلی، گاهی اوقات مخالفین خارجی نظام اسلامی یا نفوذی‌های دشمن اون رو ایجاد میکنن. نظام اسلامی به همراه امت اسلامی بایستی با عبور از این موانع خودش رو به هدف نهایی، یعنی سعادت مادی و معنوی برسونه. واضحه که عبور از این موانع با دشواری ها و رنج های همراه میشه و تنها مقاومت در برابر این سختی هاست که میتونه نتیجه بخش باشه. نظام ها و ملت هایی که به خاطر تهدیدات و تطمیع دشمن از ادامه مسیر باز موندن، هزینه هایی به شدت سنگین تر از هزینه های مقاومت رو باید تحمل کنند و در این حال عزت خودشون رو هم از دست میدن. هزینه مقاومت و ایستادگی نظام جمهوری اسلامی ایران با آمریکا بعد از انقلاب اسلامی که عمدتاً در قالب اعمال فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، تبلیغات گسترده رسانه‌ای و ایران هراسی و تلاش برای مقابله و براندازی با حمایت از گروه‌های تروریستی و در طول حیات جمهوری اسلامی علیه کشورمون در برهه‌های مختلف و به درجات مختلف دنبال شده، با ایستادگی و مقاومت مردم در برابر این فشارها همراه بوده و این تحمل و مقاومت موجب شده تا اولا دشمن از این همه فشارها طرفی نگیره، یعنی نتیجه نگیره. و این وعده الهی است که فرمود و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، شما اگر صبر به خرج بدید و در این راه درست استقامت به خرج بدید و تقوا پیشه کنید، کید و مکر اونها هیچ اثری بر شما نخواهد گذاشت. ان الله بما یعملون محیط، خدا احاطه داره بر اون کاری که شما دارید انجام بدید. این که میگیم اثر نداره به این معناست که چیزی به نفع دشمن نخواهد شد. بله ممکنه ملت سختی هایی رو تحمل بکنه، ولی این تحمل سختی ها به نفع دشمن نخواهد بود. چیزی رو به نفع دشمن عوض نمی کنه. چون مثلا اگر دشمن میخواد که بر یک ملت سیطره پیدا بکنه، این سیطره محقق نخواهد شد. اگر دشمن در صدد این هست که نظام مورد نظر مردم رو تغییر بده، این محقق نخواهد شد. چرا؟ چون ملتی که آب دیده هستند در برابر فشارها و سختیها و اهل مقاومت هستند، اینها در برابر چنین ملتی مجبورن که به هر حال از این سرسختی که دارن نشون میدن و از این فشارهایی که دارن اعمال میکنن دست بردارن و این اتفاق خواهد افتاد. خب سوال اینی که اینها تا کی میخوان این مسیر ادامه پیدا بکنه؟ یعنی ما تا کی بایستی این مسیر رو، مسیر مقاومت رو ادامه بدیم؟ من خدمت رو عرض بکنم، همچنان که ما در تلاشیم تا به هدف خودمون دست پیدا بکنیم، دشمن هم هدفش اینه که به هدف خودش دست پیدا بکنه. هدفش چیه؟ هدفش تبدیل عزت یک جامعه به ذلت هست. هدفش این هست که ملت رو به خاری و ذلت بکشونه. هدفش اینه که اون نظامی رو که حامی ملت هست رو، این نظام رو ساقط بکنه. هدفش اینه که این ملت رو از اون عقیده و مرام و باورهایی که داره، این رو برگردونه به سمت باورهایی که خودش مطلوبش هست. این آیات قرآن، صریح آیات قرآن میفرماید ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. ای پیغمبر، یهود و نصارا ازت رضایت پیدا نمیکنن، راضی نمیشن مگر اینکه تو آیین اونها رو پیروی کنی. قل ان هدى الله هو الهدى، اونی که خدا داره هدایت میکنه، مسیری که خدا داره تعیین میکنه، اون هدایت واقعی هست. ولئن اتبعت اهواهم بعد الذی جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر. حالا اگر تو بخوای بعد از این همه راه حق رو بهت نشون دادیم، اگر بخوای به سمت اونها تمایل پیدا بکنی و همسوی با اونها بشی، در این صورت هیچ پشتوانه ای نخواهی داشت. خدا ولی و ناصر تو نخواهد بود. وقتی با پیغمبرش خدای تعالی داره این به این صراحت داره صحبت میکنه، معناش اینه که دشمن کوتاه نمیاد، تو هم کوتاه نیا. اون وقت هست که به دلیل حمایت حق تعالی از اهل حق، نتیجه از آن اهل حق خواهد بود. خب بنابراین این مبارزه هست، این مبارزه حق و باطل همیشه هست و کسانی که اهل حقن از مبارزه هراس ندارن و میدانن که سرانجام از آن اهل حق خواهد بود. باز در آیات قرآن هست که میفرماید ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اینا دست بردار نیستن، مدام دارن با شما مقاتله میکنن، مبارزه میکنن، گاهی اوقات مستقیما درگیر میشن، گاهی اوقات نیروهای نیابتی درست میکنن، مثل داعش درست میکنن در برابر شما وای میسن، گاهی اوقات طالبان رو در علیه شما تحریک میکنن، گاهی اوقات دولت‌های مرتجع عرب رو در برابر شما قرار میدن. به هر حال شما بایستی بدونید دشمن کوتاه نمیاد. به تعبیر امیرالمومنان که میفرماد من نامه لم یونم ان، اگر شما به خواب برید، دشمن که به خواب نرفته، دشمن همیشه حواسش اینه که شما رو ضربه بزنه. هر جایی که شما از اونجا دست برداشته باشید، هم اونجا ضربه بر شما وارد میشه. پس بنابراین این که تا کی بایستی ما مقاومت به خرج بدیم، مقاومت در برابر دشمن، در برابر دشمنی که میخواد هستی ما رو ساقط بکنه، مثل دفاع از جانه. شما اگه از شما سوال کنن آقا تا کی میخوای از جان خودت دفاع کنی و محافظت کنی، بگی تا موقعی که زنده هم. تا موقعی که زنده هستم باید از جانم دفاع کنم، چون این حیات حق منه، از حق حیات خودم باید دفاع کنم، از باید صیانت ذات داشته باشم، از خودم باید دفاع کنم. طبیعیه اگر دشمن میخواد هستی منو از هستی ساقط بکنه، تمام موانع رو چیده که من به هدف نرسم، طبیعیه که من تا جایی که توان دارم بایستی مقاومت. اما هزینه های سازش هم کمتر از هزینه های خدمت رو عرض بکنم مقاومت نیست. هزینه های سازش، شما شواهد متعددی دارید که میبینید کسانی که سازش کردن به چه نتیجه رسیدن، به چه ذلتی دست پیدا کردن. این لیبی جلوی شماست، محمد قذافی، کسی که سالها سودای رهبری جهان عرب رو داشت، تلاش کرد که کشورهای عربی با آمریکا مقابله بکنن. بعد از اینکه فشارهای دولت آمریکا شدت گرفت، دست آخر اومد با غربی ها به سازش انداد. هواپیمای پان امریکن که حدود 259 نفر مسافر داشت، اکثرشون هم آمریکایی بودن، تو آسمان اسکاتلند منفجر میشه. آمریکایی‌ها لیبی رو به عنوان مقصر معرفی میکنن و حادثه ای که در رسانه ها به عنوان پرونده لاکربی شهرت داره، آمریکایی‌ها اومدن این پرونده رو به شورای امنیت سپردن و بعد قطعنامه از شورای امنیت در 21 ژانویه 1992 صادر شد، لیبی رو موظف کرد که با آمریکا همکاری کنه. خب وقتی قذافی عزم آمریکا رو برای فشار بر حکومتش مشاهده میکنه، تلاش میکنه که اون تبعات منفی برخورد با دولت آمریکا رو از خودش کم کنه و به همین جهت به مرور در مسیر سازش گام برمی‌داره. در مسیر اول و قدم اول قبول میکنه که اون در ازای افرادی که کشته شدن در حادثه لاکربی مبلغ 10 میلیون دلار پرداخت بکنه، جمعاً بالغ بر 2.7 میلیارد دلار به دولت آمریکا غرامت بده. اما آمریکایی‌ها غرامت پرداخته شده برای حادثه لاکربی رو کافی ندونستن. قذافی اومد افزایش غرامت بده، بعد دولت آمریکا گفت که آقا شما مشکلتون بحث این هست که بایستی کلن مسئله انرژی هسته‌ایشون و مبحث برنامه هسته‌ایتون رو باید کاملا تعطیل کنی. مجبور شد که تمام تجهیزات مربوط به تأسیسات هسته‌ای خودش رو به کشورهای غربی بفرسته، تمام دستگاه‌های سانتریفیوژ، تمام قطعات مربوطه رو، مدارک، مخزن‌های در واقع حاوی هگزافلوراید و اورانیوم رو بیاد به امریکا منتقل بکنه. اما عجیب هست که با اینکه اینها رو صادر کرد، ازشون خواسته شد که اون تجهیزات مرتبط با موشک‌های اسکاتسی رو، این رو هم بفرسته، و آخرش باز امریکا به این کشور حمله کرد و لیبی رو تحت اشغال خودش درآورد و معمر قذافی رو به هلاکت رسوند. خب این چه نوع نتیجه ایست که برای یک دولت میتونه به ارمغان بیاد وقتی هزینه سازش اینقدر سنگینه و آخرش هم با ذلت ملت و با خاری و نکبت یک ملت همراه میشه؟ چرا بایستی سازش کرد؟ هزینه سازش کمتر از مقاومت نیست. این نکته ای که نه تنها کمتر نیست بلکه بیشتره. خب این مسئله رو ما در کشورهای دیگه، مثلا یاسر عرفات، خب باز ایشون جریان سازش رو با اینکه مقاومت میکرد، که ما جریانهای مقاومت در فلسطین زیاد داشتیم، اما سرانجام یاسر عرفات برگشت و سعی کرد که مسیر سازش رو دنبال بکنه و آخرش هم کشته شد. اینکه نذاشتن تحقیقاتی انجام بشه راجب یاسر عرفات که چگونه کشته شد، این یا امروز شما نگاه میکنید باز میبینید که جریان سازش در فلسطین اشغالی نتونسته به نتیجه ای برسه، اما یک جریان مقاومت میتونه یک لشکری که یک سپاهی که کاملا مجهزه و امریکا هر سال داره بودجه نظامی بهش تخصیص میده، یک ملت بسیار کوچک در یه سرزمین کوچک محاصره شده مثل غزه با موشک‌های دستساخت بسیار در سطح پایین، می‌بینید شکست می‌خوره و این می‌گیم مقاومت نتیجه می‌ده، یعنی این. بنابراین مسیر بسیار واضح و روشنی است، مسیر مقاومت، و نتیجه او امنیت هست. ببینید شما اگر بتونید در بعد درونی و در بعد واقعیت عینی و ملموس بتونید در برابر دشمن ایستادگی بکنید، از لحاظ ذهنی خودتون رو مقاوم تربیت بکنید و از لحاظ بیرونی تمام نیروها و امکانات رو در برابر دشمن بتونید به کار بگیرید، این امنیتی که از لحاظ روحی و روانی، امنیتی که از لحاظ اجتماعی میتونه برای شما زمینه رشد و تعالی رو فراهم بکنه، این براتون قطعاً تحقق پیدا خواهد کرد. مقاومت زمینه های تهدید رو از بین میبره. با زائل کردن ترس و هراس از جامعه اثرات تهدید رو خونسا میکنه. مقاومت قلمرو امنیتی کشور رو گسترده تر میکنه، از سطح ملی و سطح منطقی و یا فرامنطقی میکشونه. در این صورت نظام سیاسی به جای اینکه بخواد صرفا از مرزهای ملی خودش محافظت کنه، میتونه فرسنگها دورتر حدود امنیتی خودش رو ترسیم بکنه. ائتلاف جریان مقاومت اسلامی در منطقه غرب آسیا یه شاهد مناسبی هست برای اینکه دریابی مقاومت تا چه حد در امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران و منطقه مؤثر بوده. مقابله جریان مقاومت اسلامی با نقشه‌های شوم دشمن و ترتیبات سیاسی امنیتی امریکا در منطقه، تقابل با دسیسه‌های رژیم کودک‌کش و جنایتکار رژیم صهیونیستی، مبارزه با توطئه‌های آشوبگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، بخشی از اون اقداماتی که جریان مقاومت اسلامی برای برقراری امنیت در منطقه تونسته ایجاد بکنه. این در واقع بخش مهمی از نتایجی است که و ثمراتی است که میتونه مقاومت و در واقع استکبار ستیزی برای ما به ارمغان بیاره. بنابراین همطور که یک دانه گیاه برای رشد خودش نیاز داره که خاکها رو کنار بزنه، از موانعی مثل سنگ و اینها عبور کنه، خودشو بالا بکشه، سرما و گرما رو تحمل بکنه تا بیاد جوانه بزنه و تا بیاد نتیجه بده، یک ملت هم اگر بخواد به نتیجه برسه باید خاکهایی که دشمن ایجاد میکنه، خاکریزهایی که ایجاد میکنه، سنگها و موانعی که ایجاد میکنه، سرماها و گرماهایی رو، لهیبهایی رو که دشمن ایجاد میکنه، اینا رو پشت سر بگذاره تا بتونه به نتایج مطلوب خودش راه پیدا بکنه. خدای تعالی همه ما رو در مسیر حق ثابت قدم بداره و ملت ما رو موفق بکنه به اینکه به اون نتایج عزتمندی که دنبالش هست دست پیدا بکنن و دشمنان اسلام رو، دشمنان ملت رو در مسیر دستیابی به اهدافشون منکوب کنه و انشاءالله نتایجی رو که بسیار ثمر بخش هست برای نسل‌های آینده ملت اسلامی و امت اسلامی، برای جهان اسلام به ثمر بیاره انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو اینترنتی پاسخ،